با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی، اینجا رادیو تلویزیون ندا، پخش مستقیم از ایالت‌های متحده آمریکا. امروز 10 جون 2011 ساعت در حدود 1 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یا واشنگتن دی سی. من بهکام هستم، به همه شما درود میفرستم. در ضمن الان طبق معمول میدونید که جمعه ها بعد از ظهر ساعت 1 بعد از ظهر برنامه زنده آقای شمشیری، و الان آقای شمشیری بر روی خط هستن. من به ایشون خیر مقدم میگم. درود بر شما آقای شمشیری.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما در سر تا سر دنیا، به ویژه آن عده از هممیهنان عزیز که همیشه و در همه حال خودشون در درجه اول ایرانی میدانند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. بعد میخوام، امروز قرار بود که در مورد اون مقایسه بین پادشاهان پیش از رضا شاه بزرگ با رضا شاه بزرگ من صحبت بکنم، اما مثل اینکه تعدادی از دوستان به من ایمیل کردند و تلفن کردند و از من خواستند که مختصری راجع به بحرین صحبت کنم و اینکه بحرین چطوری مستقل شد و آیا محمد رضا شاه پهلوی در این جریان اشتباهی کرد یا نه. متاسفانه باید عرض کنم که یکی از بزرگترین خدمات محمد رضا شاه پهلوی همین خدمت مربوط به بحرین بود که من امروز مختصری از دلایل این امر را به استحضار میرسونم و واقعا باعث منتهای تأسف هست که عده مغرض، خیانتکار، دروغگو مدت هاست مرتب دروغ میگند، خبر پخش میکنند و طوری وانمود میکنند که محمد رضا شاه پهلوی در این جریان خطایی مرتکب شده است. مطلقا چنین نیست. بهترین سیاست به کار برد و بهترین نتیجه را برای ایران گرفت. هر خدمتی که کردم بیمزد بود و منت، یا رب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت. واقعا این محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه بزرگ یک دنیا خدمت کردند، ولی یک عده دروغگو و خیانتکار مرتبا این خدمات تخطیه می کنند. فعلا امروز در مورد بحرین مطالبی عرض می کنم. این آغاز سخنانمه با آغاز دخالت انگلستان در بحرین شروع می کنم.
قربان درود بر شما آقای شمشیری گرانقدر. صدای منو شما میشنید؟
الان شنیدم. اگر قبلش صحبتی فرمودید؟ نه نشنیدم.
خواستم قبل از اینکه شما صحبت شروع کنین یک دنیا سپاس داشته باشم ازتون، چون هم خود من هم تعدادی از دوستان من که صحبت کرده بودن، ما هم جز کسانی بودیم که به خاطر این تبلیغاتی که میذارن و هنوزم که هنوزه شما میبینین که 3 میلیون نزدیک 3 میلیون متر مکعب از خاک سرزمین ما در مناطق شمالی، از شمالی و شمال شرقی و حتی جنوب شرقی، از بلوچستان شرقی گرفته تا هرات و تا تمام اون جمهوری هایی که الان به اسم جمهوری جدا شده شوروی هست، تا قفقاز، تا اون قسمت سلیمانیا و کرکوک، تمام این جاها رو همه رو بل کردن، شدن یه گروهی که به اصطلاح وطن پرستن و تمام درد و مرگ اینها شده از بحرین، از بحرین میزنن تا اینجا. اینی که من به این علت، منم جز یکی از مزاحمین شما بودم که درخواست کردم که اگر امکان داره، چون بعضی از دوستان هم دارن ضبط میکنند صحبتهای شما رو، در این مورد ما بتونیم از شما واقعا مورخ و محقق راستین سرزمینمون حقایق رو بشنویم. پیشا پیش سپاسگزاری میکنم و منم سکوت میکنم به صحبتهای شما عزیز گرانقدر گوش میدم.
خیلی ممنون هستم، سپاسگزار هستم. وقتی گفتم تعدادی از دوستان از من خواستند که یکی از اونها شما بودید و من هم این درخواست دوستان قبول کردم و امروز در همین مورد صحبت میکنم و در مورد خود شما باید این بیت حافظ بیارم که میگه در خرابات مغان ما باز هم منزل شدیم، این چنین بوده است از روز ازل تقدیر ما. ما با شما در جای در رادیوی دیگه هم بودیم و حالا خوشحالم که در اینجا هم شما رو میشنوم و با شما هستم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم به دور از هر چیزی، هر چیزی که میزنم قبول بفرمایید. با شما بودن واقعا لیاقت میخواد. خوشحالم که حداقل یک ذره لیاقت اینو دارن که با شما عزیز واقعا میهن پرستی رو که از نوادر کسانی هستین که من باور و ایمان بهشون دارم، من رو هم همراه خودتون میدونید. سپاسگزارم قربان.
خیلی من هم سپاس دارم و بار دیگه گفتار خودم از ابتدا شروع میکنم و این فرمایشی که شما فرمودید سرکار خانم حسینی، باید یک توضیح راجع بهش اضافه کنم. او اینه که تمام آن سرزمین هایی که فرمودید از ایران جدا شده، آنها واقعا از ایران جدا شده و مسببش پادشاهان قاجار بودند و روحانیون، ولی در مورد این بحرین وضع اصلا چیز دیگریست. در مورد این بحرین شاه بزرگترین خدمت انجام داد و سرزمینی که جزء ایران نبود، متعلق به ایران نبود و در هیچ تاریخی مخصوصا در صده‌های اخیر از طرف ایران در اونجا قدرتی و حکومتی وجود نداشت، شاه ایران بهترین سیاست انجام داد و این شاید تفاوت داشته باشه با آن سرزمین هایی که متعلق به ایران بود، وصف به ایران بود، بعد مثلا روسیه در اثر جنگ ایران شکست داد، از ایران گرفت. بحرین وقتی که شاه قرار داد، نمیدونم موافقت نامه ها را انجام داد، اصلا جز به ایران نبود، اصلا حاکمی از ایران در اونجا نبود، اصلا نفوذی ایران در اونجا نداشت. در نتیجه این یه خورده با اون سرزمین های دیگه تفاوت داره که این آقایون، اونهایی که واقعا از ایران جدا شده گذاشتند، آمدن به بحرین. حالا چون من همیشه هیچ مطلبی رو بدون سند عرض نمی کنم، از دوستانی که میخواهند واقعیت کاملا درک کنند، خواهش میکنم به این عرایض من گوش بدن.
آقای شمشیر،
در بحرین در سال 1258 قمری که مطابق بوده با 1221 شمسی و مطابق با 1842 میلادی در اونجا یک شخصی به اسم شیخ محمد ابن خلیفه با کمک برادر خودش به اسم علی ابن خلیفه مخالفانی که داشته نابود کرده و شده شیخ بحرین. از اینجا به بعد من از دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد 11 که در جمهوری اسلامی چاپ شده و ارتباطی هم با محمد رضا شاه نداشته، چاپ این کتاب جلد 11 در 1381 در جمهوری اسلامی انجام شده. خوشبختانه در این جلد یک تحقیق بسیار مفصل و میشه گفت دقیق از بحرین از روزگاران بسیار قدیم انجام شده در جنبه های مختلف تا زمان فعلی. در همین موردی که من عرض کردم چند سطر از این دایرة المعارف از صفحه 410 میخونم. میگه شیخ محمد ابن خلیفه که در 1258 قمری 1842 میلادی بیاری برادرش علی ابن خلیفه بر مخالفان داخلی غلبه کرد، چون از مطامع انگلیسی ها نسبت به بحرین اطلاع داشت با دولت ایران و عثمانی از در دوستی درآمد. اما ایران و عثمانی که گرفتار مسائل داخلی خود بودند تکیه‌گاه مناسبی به نظر نمی رسیدند و شیخ بحرین متوسل به انگلیس شد. پس آقای شیخ بحرین که تازه شیخ شده بود میخواست در اونجا قدرت خودش مستقر کنه، ایران مالی بهش نداد، پاسخی نداد، عثمانی هم نداد، در نتیجه اون متوسل به انگلیس شد. در 1264 قمری یعنی میشه آغاز سلطنت ناصرالدین شاه، در سال 1264 قمری طی قراردادی میان او و نماینده انگلیس کشتی‌های انگلیسی اجازه یافتند تا همه جهازات متعلق به شیخ بحرین یا مردم آن جزایر را تفتیش کنند. پس این شخص همین حاکم در 1227 شمسی، یادتون باشه که رضا شاه بزرگ در 1299 کودتا کرد، این 1227 شمسی است. هنوز این آقای شیخ به دولت انگلیس اجازه داد که تمام کشتی ها یا هر وسیله ای که وارد بحرین میشه اونا اجازه دارند که اونها رو بازرسی کنند، اما تا اینجا هنوز وارد بحرین رسما نشده بودند و رسما بحرین تحت حمایه انگلستان قرار نگرفته بود. ولی تا اینجا این پادشاهان قاجار هیچ اعتراضی نکردند و کسی هم حالا نیست که یک کلمه یک جمله بگه آقا عجب پادشاهان بی عرضه‌ای بودند. هیچ، فقط آمدن این کارا همه را همه میگذارن به گردن رضا شاه و محمد رضا شاه. حالا یک مطلب من در اینجا میخوام عرض کنم که شاید بسیاری از دوستان باور نکنند. بسیاری مطلبی که میخوام عرض کنم به نظر عده عجیب میایه، اون اینه که کسی که بحرین از دست داد محمد مصدق بود. آقای محمد حداقل اگر تمام جار نگم در بسیاری از جاها که میخواست اون جار تصرف کنه، اول میامد یک شورش برپا میکرد و اون شورش جوری درست میکرد که حمله کنن به اتباع انگلیسی. حالا اگر کنسولگری داشت، سفارتخونه داشت، که خب به سفارتخونه، یا اگر نه به بازرگانان انگلیسی نداشت، به چند تا خانواده انگلیسی، مردم حمله می کردن با تحریک خود انگلیس. آن وقت انگلیس به بهانه حفظ جان اتباع خود می رفت که آقا من آمدم جان اتباعمون حفظ کنم. در وقتی که انگلستان میخواست نیرو وارد بحرین بکنه، وقتی بود که از مصدق استمداد کرد. هر وقت که مصدق در رأس امور بوده، در هر زمان که بوده، تعداد خیانت کرده. منتها خیانت های مصدق همیشه با یک پوشش عوام فریبی توأم بوده. مصدق اون انجام میداد و یک گریه هم میکرد و به مردم میگفت من اینها را برای خاطر شما انجام دادم، من خاک پای شما هستم. و از همین بغض و گریه و هر کار اجتماعی که شما در نظر بگیرید میشه به نفعش یک مطالبی رو ابراز کرد، میشه علیهش ابراز کرد. مصدق اون مطالبی که به نفع اون مطلب بود ابراز میکرد و مردم هم باور میکردن، هنوزم باور میکنن. در اینجا هم انگلستان آمد، وقتی که میخواست اونجا رو تصرف کنه، یک واقعی در بحرین به وجود آورد. این واقعه من از کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، نوشته ملک و شعراء بهار میخونم. دوستان میدونن، جلد اول البته، دوستان میدونن که ملک و شعراء بهار با پهلوی ها، با رضا شاه نظر خوبی نداشته، از دشمنان این پادشاهان بوده و طرفدار احمد شاه بوده. این آقا وقتی که این مطلب می نویسه به طرفداری رضا شاه نیست، نباید گفت این طرفدار رضا شاه بوده. حالا من این اون مطلب براتون می خونم. این مقدمه خیانت آقای محمد مصدقه. آقای ملک و شعرا بهار در صفحه 351 کتابش می نویسه روز 23 رمضان 1341 مطابق با 20 اردیبهشت 1302 ببخشید 20 اردیبهشت 1302 تقریبا در ساعت 9 صبح هنگام خرید و فروش یک قاب ساعت بغلی بین یک عرب نجدی وهابی، عرب نجدی وهابی و یک نفر ایرانی نزاعی رخ می دهد و منتهی به زد و خورد می شود. ایرانیان بیخیال به گمان این که قضیه ختم شده غفلت می کنند، ولی اعراب نجدی به شرارت ذاتی یا به اشاره اجانب مسلح شده غفلتن بر ایرانیان حمله می کنند. ایرانیان چون اسلحه نداشتند فقط با چوب به دفاع می پردازند. یک ساعت و نیم جنگ طول می کشد و عده‌ای از ایرانیان در حدود 3 نفر مقتول و عده‌ای در حدود 37 نفر مجروح و 5 نفر مفقود شدند و از اعراب نجدی کسی تلف نشده مگر یک نفر که آن هم به واسطه تیر خود آنها هلاک گردیده است. پس از یک ساعت و نیم جنگ، ایرانیان ناچار می شوند به خانه های خود رفته پناهنده و مخفی گردند و حکومت محلی هم قادر به جلوگیری نمی شود و قریب 25 روز تمام ایرانیان دکاکین و حجرات خود را بسته در خانه نشسته دچار تهدید و خطر بودند، تا اینکه مجدداً اعراب وهابی به اعراب شیعه حمله کرده 8 نفر مرد مقتول، 2 نفر زن مقتوله و 2 نفر زن دیگر زخمدار می شوند. روز 26 رمضان یک کشتی انگلیسی وارد می شود وارد و روز 27 نیز کشتی دیگری که حامل بالیوز بوشهر، یعنی از بوشهر آمده بودند، حامل بالیوز بوشهر بود، وارد بحرین می شود و 40 نفر سرباز هندی با 2 عراده توپ پیاده کردند. صبح 28 رمضان ایرانیان عرض حال خود را به قنسلخانه فرستاده 8 نفر را از جانب خود به وکالت انتخاب می نمایند که در محکمه رفته محاکمه نمایند. ضمناً به دولت ایران اطلاع می دهند که اگر دولت علاج فوری ننماید برای تمام ایرانیان خطر حتمی است و بقیه هم مجبور به هجرت از بحرین خواهند گردید. بعد آقای ملک الشعرا توضیحی اضافه میکنه، توضیحش از این قراره، میگه جزیره بحرین از املاک قدیم دولت ایران است و در 1900 میلادی اختشاشی در آنجا روی نمود و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره گسیل داشت. از آن به بعد نفوذ ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذ دولت بریتانیا قرار گرفت. حالا این مطلب گوش بدید، مربوط این جمله که آقای ملک الشعرا نوشته مربوط به همین زمان اخیر که این دعوا شده بود هست، نه اخیر فعلی نمیگم، این که گفته در 1900 واقعی رخ داد، این صحبتی که الان میخونم مربوط به 1900 نیست، مربوط به همین دعوایی است که در 1302 رخ داده. میگه گویند وزیر خارجه وقت مراسله‌ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بوده است و این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شده و آنجا را تحت نظر گرفت. پس بعد از وقوع قضیه اخیر جلسه سری در مجلس شورای ملی خاص واقعه بحرین تشکیل گردید و در حکومت سردار سپه نیز بار دیگر این موضوع زیر نظر دولت قرار گرفت و اقدامات زیادی هم به عمل آمد که به نظر اهل تحقیق صورت سازی بیش نبود و حتی دولت در این باب به جامعه ملل هم مراجعه کرد و نتیجه تا امروز نامعلوم است. در اینجا یک توضیح من باید عرض کنم که در انقلاب 1357، همین انقلاب اسلامی، این کتابی که الان من از اون مطلب خوندم تجدید چاپ شده، یعنی چاپی که من دارم 1357. در این چاپ 1357 مطالبی که مربوط به مصدق و اینها بوده و با اسم مصدق بوده من شنیدم، اونا رو حذف کردند. من جمله در همین جا وقتی که میگه گویند وزیر خارجه وقت، گویا در اون کتاب مفصلتر نوشته شده و من امیدوارم اگر دوستان چاپ اول این کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران و انقراض قاجاری رو در ایران بتونن دست بیارن، من خیلی خوشحال میشم و سپاسگزار خواهم بود که در این دو سه صفحه ازش فوتوکپی بگیرن و برای رادیوی شما فاکس کنن که شما من بعدا از شما بگیرم، و اگر یه زحمتی بکشن در کتابخونه ملی یا دانشگاه یا کتابخونه مجلس شورای ملی اینها دارن، در اونجا ببینید واقعیت گویا مفصل‌تر نوشته. خب حالا من باید در اینجا توضیح بدم، وقتی که این واقع رخ داد یعنی 20 اردیبهشت 1302 دولت مستوفی الممالک، دولت مستوفی الممالک نخست وزیر بود، مستوفی الممالک حاضر نشده بود که از دولت انگلیس درخواست کنه که آقا بفرست سربازات از جان ایرانی ها حفاظت کنند، چون این بهانه مصدق بوده. وقتی که در این زمان دولت مستوفی الممالک سرکار بوده یعنی حاضر نشده بودی کار بکنه، در نتیجه یک دفعه ایادی انگلیس در مجلس شورای ملی هیاهو را انداختند علیه مستوفی الممالک در تاریخ 19 خرداد. اینجا دیدید که این واقعه 20 اردیبهشت رخ داد، واقعه دعوای بهره، یعنی حدود در این یه مدت که باید خوب افراد بکشن و دعوا باشه، اون افرادی که رفتند در خونه هاشون موندند، دیدید که مدت ها در خونه ها قایم شدن، 25 روز تو خونه ها بودن، 25 روز بعد از 20 اردیبهشت مدتی طول کشیده بود، هنوز لشکریان انگلیسی به بهره نیومده بودن. ناگهان آقای سید حسن مدرس که او هم از ایادی انگلستان بود، این شخص اولین دفعه ای که وارد مجلس شورای ملی شده جز به اون چند نفری بوده، چون میدونی در قانون اساسی مشروطیت یک ماده وجود داره، یه اصلی وجود داره که باید 5 نفر از روحانیون، از علمای درجه یک باشند که قوانین بررسی بکنن، و این 5 نفر باید توسط علما، سایر علما معرفی میشدند. ما میدونیم که موقوفه عود در نجف و کربلا خیلی مؤثر بود و کسانی که پول می گرفتن از موقوفه عود همه از ایادی انگلستان بودند، و این آقای مدرس توسط اون افرادی که پول موقوفه عود می گرفتن معرفی شده به مجلس شورای ملی، و اگر دوستان سوابق باز خواسته باشن بدونن و بخونن، چون من همش بیستن از صحبت نمی کنم، یک کتابیست به اسم مدرس در 5 دوره تقنینیه مجلس شورای ملی، جلد اول به کوشش محمد ترکمان، اون وردارن، اون اولین معرفی نامه مساعدیز آقای مدرس هست و امضا کنندگانش هم هستن که شما میتونید ببینید که اون امضا کنندگان از همین پولگیرای موقوفه عود بودند. مثلا یکی عبدالله مازندرانی بود، یکی محمد کاظم خراسانی بود، این حضرت آیت الله فلان و فلان و فلان و فلان که 7-8-10 تا لقب دلو اسمش اضافه میکنن، آقای محمد کاظم خراسانی، این پسر ملا حسین هراتیست، او کسی که هرات کوشش کرد با کمک انگلستان از ایران جدا کرد و بعدم از ایادی انگلیس و موقوف خوران عود بود. حالا کار نداریم، به هر جهت این آقای مدرس برخلاف آن که در همه جا شما میخونید، این آزادی خواه نبوده، این کسیست که در وقتی که دولت انگلستان میخواست وثوق دلار بیاره سر کار و اون قرارداد 1919 رو ببنده به سمسام و سلطنه سر کار بود، برای اینکه سمسام و سلطنه برکنار بشه این مدرس علم شنگ را انداخت. البته به اعتراف مصدق، مصدق هم در جزء اون افرادی بوده که علیه سمسام و سلطنه فعالیت کرده. در هر حال هر جا که خیانت بود، منتها چون تمامی خیانت ها به دستور انگلستان بود و یه تاریخ نویسان ما هم از همون گروه هستند، هنوز هم همون تاریخ نویسان هستند، از این جهت مدرس هم رفته در اوج قرار گرفته و خیانتهاش همه خدمت به حساب آمده. اینجا ببخشید من میگم مرتبا به طور معترضه عرایضی عرض میکنم، و این به هر جهت این آقای مدرس علمشنگه را انداخت و مجلس از دولت مستوفی و ممالک استیضاح کرد. همه بلند شدن گفتن خب آقا چرا؟ چون وقتی کسی استیضاح میکنه باید دلیلی بیاره، بگه آقا این دولت به این دلیل به این دلیل من استیضاح میکنم. و حالا چرا؟ این آقا هیچ دلیلی نداشت، چون مستوفی و ممالک مدت زیادی نبود. میدونید چی دلیل آورد؟ که آقا این آقای مصوفی و ممالک مثل شمشیری میمونه، اون آقای مشیر و دوله خائن هم که بعدش قرار بود بیا اونم شمشیری، این آقای مصوفی و ممالک شمشیر خیلی مرسعی است که در جنگ نمیشه به کار برده بشه، در ضیافت ها و اینا به کمر میبندن، ولی آقای مشیر و دوله اهل شمشیر کشی و جنگ و ایناست، ما حالا به اون احتیاج داریم. بالاخره مصوفی و ممالک مجبور کردند استعفا داد و مشیر الدوله خائن آمد سرکار. مصوفی و ممالک بسیار مرد وطن پرستی بود، ما در تاریخ خیانتی نمیتونیم به اون نسبت بدیم، ولی خیانت های مشیر الدوله فراوان هست خودش و باباش. حالا کار نداریم، آقای مشیر الدوله همون کسیه که مقدمات قرارداد آرمیتاژ اسمیت درست کرد، قراردادی که میلیاردها به انگلستان فایده رسوند و میلیاردها به ما ضرر رسوند، و مصدق کسی بود که این قرارداد اجرا به مرحله اجرا گذاشت. در اینجا هم آقای مشیر الدوله آمد نخست وزیر شد. در همین جریانی که این واقعه بحرین رخ داده، در همین وقتی که اعراب حمله کردن و ایرانی ها رو کشتند و اینا، و این حمله و اینها همه طبق برنامه انگلستان بود، آقای بشیر و دولر آوردن سر کار و آقای مصدق هم شد وزیر خارجه همین بشیر و دوله. در این دوره شما خدماتی که آقای مصدق به انگلستان کرده بخونید ببینید یکی دوتا نیست. آیا شما میدونید حوزه مذهبی قم تا این لحظه، تا این وقتی که مصدق شد وزیر خارجه، هنوز جا نیفتاده بود و کسی بایی که شروع شده بود، ولی مثل فرض کنید یک تجارت خونه بود که کالایی درست کرده باشه و هیچ کس اونو نخره اول کار، ولی مصدق در زمان همین نخست وزیری حوزه قم را سر و صورتی داد، اعتباری براش درست کرد. چجوری؟ یک تعدادی انگلستان تعمدن، یک تعدادی از روحانیون از عراق تبعید کرد به قم، در اینجا اینها هیاهو را انداختند، مصدق هم دستور پذیرایی و نمیدونم خیلی استقبال با شکوهی از اونها را داد، و در مدتی که روحانیون در قم بودند توجه دنیای تشیع به اینها جلب شد، به قم جلب شد، و طبق رسوم اسلامی هم وقتی که یک شخصی پای منبر دیگری بنشینه اون معلوم میشه که اون پایینی سواد و معلوماتش کمتره، و این کسی پا منبر مینشینه اعتراف میکنه که اونی که میره رو منبر اون سواد و معلومات بیشتر داره، اعلم هست، یعنی باسوادتر هست. و اینها در مدتی که در قم بودن میرفتم پای منبر آقای شیخ عبدالکریم حائری که هیچ شهرتی نداشت مینشستند طبق دستور انگلستان. در نتیجه اون شیخ عبدالکریم در این مدت یک دفعه در دنیای تشیع مشهور شد و قم به شهرت رسید، چون انگلستان در اون موقع میخواست حوزه های مذهبی نجف و کربلا را از اهمیت بیاندازه. چرا؟ برای خاطری که خودش شده بود قم شده بود، ببخشید عراق شده بود تحت الحمایه انگلستان و انگلستان نمیخواست روحانیون در اونجا نفوذی داشته باشن، ولی میخواست قم درست کنه که این نفوذ روحانیون در ایران پیدا بشه. این کار هم یکی از کارهای مصدق بود که حالا بعد من باید در موردش یک شرح مفصل تر بدم. ولی حالا این آقای مصدق ببینیم چه کار کرد در این جریان. همین دعوایی که شده یادتون بود که این دعوا در 1302 شده بود، 1302 شمسی. در این وقت آقای رضا شاه هنوز پادشاه نشده بود، رضا خان سردار سپه بود و وزیر جنگ. در کابینه مشیرالدوله هم، همین کابینه که الان میگم مصدق وزیر خارجه بود، در همین کابینه هم سردار سپه وزیر جنگ بود. خب حالا آمدند در این کابینه مطرح کردن که آقا ایرانی ها در بحرین الان دارن کشته میشن، عرب دارن اونا رو میکشن، چه بکنیم چه بکنیم، همون برنامه‌ای که انگلستان درست کرده بود. حالا بقیه من از کتاب ایران در عصر پهلوی،